بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. این بخش از آیات که مقدار از اینها مبسوطا تلاوت شد برای آن است که جریان غزوه تبوک یکی از مهمترین غزوه های نظام اسلامی با امپراتوری اون روز بود. اون روز دو امپراتوری روی زمین مستقر بودند، یکی در شرق حجاز بود به نام ایران و یکی در غرب حجاز بود به نام روم، و این دو قدرت مالک زمین بودند در حقیقت. منافقین از یک سو، افراد ضعیف الایمان از سوی دیگر، اینها در این غزوه یا کارشکنی میکردن یا کوتاهی میکردن، بالاخره یا قصور بود یا تقصیر، در این غزوه خیلی ظهور داشت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مؤمنین همراه در این غزوه حاضرتر و ظاهرتر بودن و تدارکاتش هم بیشتر بود. آیاتی هم که در این زمین نازل شد تقریبا در ردیف مهمترین آیات نظامی قرآن کریم است. جنگ با یه ابرقدرتی که تجهیز شده به مسلمان‌ها را تهدید می‌کرد احتیاج داشت به نیروی عظیم و آمادگی عظیم. بسیاری از اینها فکر میکردن که اگر امپراتوری روم حمله بکند اینا توان مقاومت را ندارند. نظام اسلامی فرمود ما توان مقاومت داریم، اولا اگر هم نشد بالاخره اهدل حسنین بهره ماست، ما چیزی رو از دست نمیدیم. تمام اینها برمیگردد به یک نحوه جهانبینی از یک سو و انسان شناسی از سوی دیگر. تمام این هراس‌ها و ترس‌ها یا طمع‌ها و آزها برمیگردد به اینکه انسان مرگ را درک نمی کند که انسان می میرد یعنی چی، و اگر برای روشنش که دفعتا انسان می خوابد و همه چیز غافل است به استثناء اون چی که فراهم کرده، به مهمان خدای خود هست، به مهمان اعمال، چنین انسانی حراسی از چیزی ندارد و به چیزی هم دل نمی بندد و این هم هر لحظه حاضر است. معلومه سلاق مرگ کی می آید. اینه که بعضی از بزرگان از قدما گفتن که کسی به دنبال ذکر باشد، بهترین ذکر بعد از توحید ذکر موت است. بالاخره ما ذکر میخواییم که ما را بسازد دیگه. هیچ ذکری به عظمت یاد مرگ نیست. اول توحید ذات اقدس اله که صلوات و تحیات اهل بیت علیه السلام تو هم مجموع است، چون صلوات به منزله شرط لا اله الا الله است. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله در حدیث سلسله الذهب که فرمود به شروطها و انا من شروطها، اینم همینه. یعنی وقتی لا اله الا الله باعث ورود در بهشت است که با صلوات همراه باشد. شما دیروز در اعمال عید قربان حتما این وظایفتون انجام دادید. این دعای نورانی امام سجاد رو در روز عید قربان خوندید. اونجا حضرت هزار بار بعد از اون دعا صلوات میفرستند. هزار بار. و با ما هم دستور میدن که این هزار بار رو بگویید. در حقیقت شرط است دیگر. این چنین نیست که حالا کسی بگه من لا اله الا الله میگم کافی است. لا اله الا الله بدون صلوات اون مشروط بدون شرط است. این که فرمود به شروطها و انا من شروطها همین. به هر تقدیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهمترین کاری که وسیله آیات قرآنی کرد این است که تقریبا مرگ را بر اینها معنا کرد که انسان میمیرد چی میشود. هم اون زندگی ننگین را از اینها گرفته، هم شوق لقاء الله را به اینها داده، هم به اینها عزت داده. حالا بنگرید ببینید که اینا چیره عش میریختن که نمیتونستن برن به جبهه. تو این تفسیر شریف علی ابن ابراهیم که اصلا رجال سندی او را مرحوم آقای خوی رضوان داره، میگه چون غالب رجالی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم موثقن و فلون شخص هم چون در جز رجال سند علی ابن ابراهیم تفسیر علی ابن ابراهیم قویست مثلا موثق است، ایشون نقل میکند که در همون تفسیر علی ابن ابراهیم اینا که آمدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن چیزی به ما بدید ما بیاییم به طرف نبرد با امپراتوری روم، بعضی فقط یه جفت کفش میخواستن. میگفتن کفش به ما بدید ما خودمون تا اونجا برسونیم. بالاخره این سنگ هست دیگه اونجا، همین انتفاضه، این سنگ که اونجا هست، خب این سنگ ها رو میگیریم و حمله میکنیم. همینه میخواستن. یه جفت نعل نداشتن، یه جفت کفش نداشتن و عشق میرفتن که چه ما یه جفت کفش نداریم که پیاده بریم، چون تو این سنگلاخ و راه های صعب العبور پا برهنه که نمیشد رفت، فقط یه جفت نعل میخواستن. خب اینا رو پیغمبر ساخت دیگه. بشر با اون اندیشه و با فکر زنده است در حقیقت. حالا ملاحظه فرمایید در این آیات ذات اقدس اله چگونه این حمله امپراتوری روم را بازگو میکند، قدرت مسلمان را تشریح میکند، ضد حمله را تبیین میکند. فرمود به ازاون زر سورتون، منظور از این سوره نظیر قرآن، نظیر کتاب، هم کل را شامل می شود هم بعض را. این طور نیست که سوره یعنی حتما با هم نازل می شود. مقداری از سوره هم سوره است، مثل که مقداری از قرآن یا کتاب هم کتاب است به قرآن. اگر سوره این نازل می شود، حالا یا به تمامه ها یا به بعضی ها، که در اون سوره دستور ایمان و جهاد در صحابت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد، اینایی که اغنیا هستند اولو طولن و از ثروت برخوردارن و از دنبال عیش رفیعن، میگن زر لا نکن مع القاعدین، ما معذوریم، حال ما مساعد نیست، نمیتونیم بیاییم، و سعی میکنن که با خردسالان و با سالمندان و اینها خانشین باشن. میفهمد اینا از این نمیفهمن که برای چی زنده، اینا فقیه نیستن، اون ادراک ظریف حکمت عملی در کنار حکمت نظری، او رو میگن فقه. فهمد اینا چون اهل فقاهت نیستن کار به جفه ندارن. رزو و ان یکون و مع الخوالف، خوالف رو هم گفتن به این معناست کسی در پشت سر نشسته نظیر زنها و سالمندان و خردسالان، هم خالفه یعنی اون تهمونده. مثلا یه میوهی رو که باغبان فراهم میکند، اون آخراش یه مقدار پوسیده و فرسوده و اونست که به درد خور نیستن، ته این زنبیل میمونه یا ته این کارتون میمونه، اونا رو میگن خالفه. برخی ها مثل تنظیر اون کنز الدقایق و اینا گفتن این خوالف جمع خالفه یا این تهمونده که دور میریزن. برخی هم نظیر هم تفسیر معروف که خوالف جمع خالف است یا خالفه به معنی همین کسانی که پشت سر میمونن. خب فرمود اینا دلشون با این گناه چاپ شده. یه وقت هستی کسی گناه دستنویسه، دنیا طلبی دستنویسه، این قابل شست و شست، اما اگه طبع بشه چاپ بشه، این تا اون کاغذ رو پاره نکنن که پاره نمیشه. گرم فرمود این دنیا طلبی تو دلشون چاپ شده، لذا به این آسونی فکر نمیشه، لذا این اهل فقاهت نیستن. فهم لا یفقهون. ملاحظه فرمودید که فقه در اصطلاح قرآن به این معنای فقه رایج نیست، چون که حکمت هم در اصطلاح قرآن به معنای فلسفه نیست. اون فقه هم در حقیقت حکمت است، چون که حکمت هم فقه است. عمده اینه که انسان این درس‌های اساسی رو بخونه که خودش رو بشناسه، دنیاش رو بشناسه، آینده‌ش رو بشناسه و تصمیم بگیره. این مال سرمایه‌دارا، بالاخره شهری‌ها خودشون مشخص میشه، روستایی‌ها خودشون مشخص میشه، اغنی‌ها خودشون مشخص میشه، فقرا خودشون مشخص میشه. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رهبری و مهدی‌اش مشخص میشه، مؤمنان همراه او هم مشخص میشه. کل این مجموعه را این یه صفحه‌ای که تلاوت شده است در بر دارد. حالا روستایی ها میان عذرخواهی میکنن، شهری ها میان عذرخواهی میکنن، اغنیا میان، فقرا میان، همه را بازگو کرده. همون اغنیا که بعدشونی، حالا میرسن به روستایی ها. فهمون لکن الرسول و الذین آمنوا معه، همونی که در سوره فتح خونده شد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشد و علی الکفار، لکن الرسول و الذین آمنوا معه، هم به خدا ایمان آوردن همراه پیغمبر، هم به خود پیغمبر آوردن همراه پیغمبر، که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، اینا جاهدوا باموالهم و انفسهم. اگر سوره نازل بشه از ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، اونا که به وحی و نبوت در سایه توحید ایمان آوردن، اینا جاهدوا باموالهم و انفسهم. حالا چه فضیلتی خدا برای اینها ذکر میکنه؟ میفرماید یک، اولئک لهم الخیرات با جمع الفلام، دو، و اولئک هم المفلحون. یه وقت یه شخصی کار خوب میکنه جز عمل و صالحات است، عمل صالح است، یعمل صالح است و مانند آن. و این هنوز به گوهر صلاح نرسیده است. یه وقت جزء صالحین است. صالحین خیلی بالاتر از کسانی هستند که عمل صالحات هستند. صالح یعنی کسی که گوهر ذاتش دیگه به مقام صلاح رسیده. این دیگه تقریبا تضمین شده است. لذا فاصله صالحین با عمل صالحات خیلی است. ذات اقدس الهی در اینجا فرمود نه تنها خیرات برای اینهاست، خود اینها گوهر ذاتشون هم مفلحن، نه تنها کار فلاح دارن یا بهره فلاح میبرن، خود اینها مفلحن. این مفلحون هم راضی فرمود در این موارد اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست منتها به وزن اسم فاعل. سه، اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. پس دنیاشون تأمینه، آخرتشون تأمینه، فضائل نفسشون تأمینه، گوهر ذاتشون تأمینه، ذلک الفوز العظیم. امشب خب این ما رو بشه باید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همراهان رو در این محدود خب مؤمنین با پیغمبر صحیح هست. البته اون دنافت دلاب و اون مقامات برتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون دیگه مخصوص خود حضرت است. اما اون چی که در این کریمه آمده مؤمنی هم این نعمت های را که بجید مالک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد این هم دارد. خب در قبال این، حالا این مال شهری ها بود، روستایی ها چی؟ روستایی هم دو قسم بودن، یه عده مؤمن مسلمان متدین اینا شدر حال کردن آمدن در مدینه و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استیضان کردن و به همراه حضرت آمادگیشو اعلام کردن که برن به دفاع علیه امپراتوری روم که تهدید کرد. یه عده آمدن که واقعا معذور بودن، بگن که ما در بادیه زندگی میکنیم، اونجا امنیتی نداریم و گروهی هم منتظر غارتگری هم و بین ما و اونها نبرد فراوانی هم اتفاق افتاد، الان اینا منتظرن که ما زن بچه مون رها کنیم اونا غارت بکنن، اگر اجازه بدید ما نیاییم. خب اینا معذور بودن واقعا. ادهی که نه هیچ عذری نداشتن از روستا آمدن، اینا بشکن اعراب نه عرب، ان اعراب و اشد و کفر و نفاقا و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله، همون اون روستایی ها رو میگن، وگرنه اینا تعبیر شهری ها رو تعبیر به عرب میکردن. فرمود اینه که از روستا آمدن اون هم دو قسم بودن مثل این شهری ها. و جا المعذرون من الاعراب، حالا یا عذر واقعی داشتن یا نه میخواست عوض تراشی کنند. ده یعذن لهم، تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنا اذن بده که اینها شرکت نکنند، بگن ما معذوریم. بالاخره اگر یک کسی به اصطلاح سرباز وظیفه است به ارتش دعوت شده است و نرفت، باید عذرش ثابت کنند دیگر. ولی وقعد الذین کذبوا الله و رسوله، اونایی که هیچ عذری نداشتن به خدا دروغ گفتن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروغ گفتن، اینا به جای قیام قعود کردن، به جای جهاد فرسودگی کردن، همونجا نشستن. قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن. قعود یعنی بدون ایستادگی، ولو شخص استاده باشد چون استادگی ندارد نشسته است. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، خب اینا ماره دوستایی ها، شهری ها رو مشخص کرد، دوباره جمع‌بندی میکنند چه شهری چه روستایی، اون رو هم در ذهن ذکر میکنند. درباره مؤمنانی که همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمادگیشون اعلام کردند، فمول لهم الخیرات از یک سو، اونای که اون مفلحون از سوی دیگر، اعد الله لهم جنات تجری از سوی سوم، ذلک الفوز العظیم، نتیجه چهارم. اما درباره اینها فموسه یوسی و لذین کفر و من هم عذاب و عذاب و علی. تو اینها که عذرخواهی کردن یه عده عذرشون واقعا به جا بود هیچ، اما اونا که بی جا عذر آوردن لذا کلمه من هم آمده. سیوسی و لذین کفرو از این گروهی که بی جا عذر آوردن عذاب علی. برخی ها مثل فخر رازی و امثال زارک این من هم را به لحاظ آینده معنا میکنن، چون بر عده در جبهه شرکت نکردن، مقصر بودن، عالمن آمدن شرکت نکردن، ولی حسن عاقبتی داشتن، توبه کردن، بعدن ترمیم کردن و جبران کردن، اونا دیگه گرفتار عذاب علی نیست. پس این منهم به لحاظ بعضی از اونهاست، نه به لحاظ همه. به هر تقدیر یا به لحاظ گذشته تبعیض است یا به لحاظ آینده، این من در منهم تبعیض. فرمود سیوسیب و لذین کفر و منهم عذاب علیم. خب حالا فرمود چه شهری چه روستایی، اصل جامعه اینه، انسان بین خود و بین خدای خود باید اون بل انسان علی نفسی بصیرت عمل بکنه. در باره روزی اینطوره، در باره نماز اینطوره، در باره حج و زکات اینطوره. تو مسائل بدنی میفهمد که من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر. تو مسائل مالی هم که علا موسعه قدر و علا مقتر قدر و. تو مسائل نظامی هم فما لیسه علا زعفا ولا علا المرضا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. یه وقت هست کسی باید به جبهه کمک بکنه، خب نداره. یه وقت هست که نه، چون باید خودکفا باشد در تأمین زاد و راهبه، ندارد تا حرکت کند، فهمت اینا دیگه حرجی نداره. لکن یه وقت هست که خوشحالن که ندارن که در جبهه شرکت نکردن، چون در سوره بارک آل عمران و نساء و امثال زاله گذاشت که همین یک شهیدی را از جبهه می آوردن، گروهی هم از همین افراد منافق یا ضعیف الایمان می گفتن که خدا بر ما منت نهاد که خوب شد که ما جبهه نرفتیم، همین یک شهیدی را من الله علینا از لم اکن معهم شهیدن. شهیدن یعنی حاضرای، خوب شد که ما نرفتیم. اینجا در اینجا فهمد به این که اگر کسی ضعیف بود یا مریض بود یا فقیر بود و نتوانست به جبه کمک بکند یا در جبه حضور پیدا کند، حرجی بر او نیست، در صورتی که نسبت به دین خالص باشد، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خالص باشد. نقش است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر شما این چند چیز را ضمانت کنید، منم بهشت را برای شما ضمانت می کنم. این روایت تو همون تفسیر کنز الدقایق است. اگر شما پنج چیز را برای من ضمانت کنید، من هم بهشت را برای شما ضمانت می کنم. خب اون روز بود مبارک حضرت شفیع خداست دیگر. عرض کردن اون پنج چیز چیز یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود به این که یکی النصیحه لله است، یعنی خالصا نسبت به دین خدا با او برخورد داشته باشد. دوم نصیحه لرسول الله صلی الله علیه و سلم، اون چیزی که به قلمرو به نبوت و رسالت و فرمان روایی و حضرت برمیگردد خالص باشد. سوم النصیحه لکتاب الله است. تو بحث‌های تفسیری اگر خدای ناکرده قرائتی کسی به نام قرائت تازه، به نام تفسیر جدید از قرآن دارد یه برداشتی میکند که با خطوط کلی، با اصول کلی قرآن هماهنگ نیست، شما ناصحانه خالصانه به حمایت قرآن برخیز. چهارم نصیحه لدین الله، اگر شما احکامی رو مربوط به ولایت است، مربوط به تشیع است، مربوط به اهل بیت است، یا مربوط به خود اصول دین یا اصول مذهب یا فروع دین، بالاخره به دین برمیگردد یا به اصل دین یا به اصل مذهب یا به فروع فقهی اینا برمیگردد، اون هم به بهانه های گوناگون دارند آسیب می رساند، ناصحانه و خالصانه انسان به حمایت دین برخیزد. پنجم، نصیحه به جماعت مسلمین. اگه کسی حق مردم را، حق ملت را، رأی ملت را، فضیلت ملت را، حقوق ملت را نادیده می گیرد، بر شما واجب است که ناصحانه و خالصانه به حمایت ملت برخیزید. بالاخره جماعت مسلمین را ذات اقدس اله به عنوان امانت خود به دیگران سپرده است. اونایی که امنا رحمانن باید حقوق مسلمین را رعایت کنند. خب فرمود اگر شما این پنج چیز را ضمانت کنید، من هم بهشت را برای شما ضمانت میکنم. اون نصایح سگانه ضمن نصیحت لله و رسوله هست، حتی نصیحت با رسول خدا و خلوص با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ضمن نصیحت با الله هست. تو بحث قبلا مراد فرمودی گرچه ذات اقدس اله نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در نام کنار نام خود ذکر میکند، ولی وقتی موقع جمع‌بندی بکند همیشه ضمیر مفرد است، هرگز تثنیه نمیارد. اگر میفرماد به این که از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، اگر فرمود اذا نصح لله و رسوله، اگر فرمود به این که آمن بالله و رسوله، اونجا که موقع نتیجه گیری و جمع بندی است ضمیر مفرد است، چون همه اینا به توحید برمیگردد. بالاخره اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اون آیه مقصودا بحث شد که صدرش تثلیث است، دامنش تثنیه است و ذیلش توحید. صدرش تثلیث است و این فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. بعد اسناش میبینید اصلا سخن از اول الامر نیست. اذا تنازعتون پیشه این فردوه الالله و رسول، زیلش اصلا سخن از پیغمبر نیست. زالی که به من آمنه به الله و یوم الاخر، برای اینکه اگر پیغمبر هست فرمان خدا را می آورد و اگر اول الامر است جای پیغمبر علیه السلام نشسته است، و اگر همه این حرمت و مسئولیت دارن به دستور ذات اقدس اله است. اونجا مفصل بحث شد که چطور این آیه سه بخش دارد، اولش تثلیث است، وسطش تثنیه است، ذیلش توحید. شواهد دیگری هم که این روزهای اخیر گذشت همینطور بود که هر جا سخن از خدا و پیغمبر است تو اون جمع‌بندی نهایی ضمیر مفرده. خب لذا در پایان همین آیه 91 سوره توبه فرماید به این که اذا نصح لله و رسوله ما علی المحسن من سبیل و الله غفور رحیم. مطلب دیگر اون است که اینجا بعد از اینکه این گروه سگانه را ذکر فرمود که لیسه علی الضعفا، یه وقت کسی ضعیف است از نظر قدرت بدن، مریض نیست، سالم است ولی ضعیف، و یه وقت کسی مریض است. بیماری یه رخداد منامسناسبی است که احتمال زوال هست، اما ضعف نه، اینطور نیست. و یه کسی وضع مالیش مناسب نیست. این روایت رو شما از تفسیر علی بن ابراهیم که اونا از وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جفت نعل می‌خواستن ملاحظه فرمایید، در تفسیر علی بن ابراهیم قومی رضوان الله علیه جلد اول صفحه 293 اینه، زیر آیه ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون. اینچنین دارد و انما سأل هؤلاء البکاؤون، این بکاؤون همینا که ترا اعیان هم تفیض من الدم، اینا عشق ریزان بودن، غیر از ضعفا و غیر از مرزا اینا به نام بکاؤون بودن که لا یجدون ما ینفقون. ها اولا البکاؤون از وجود مبارک پیغمبر همین خواستن، نه لن یلبسونها، یه جفت کفش میخواستن که پای برهنه نمیشه اون راهای طولانی صعب العبور رو طی کرد، پیاده میشه عبا بابره نمیشه. به حضرت عرض میکردن یه جا کش تهیه کنید به ما بدید، ما بپوشیم خودمون اونجا برسونیم، ما ایمون سنگ بالاخره، ما این چوبایمون بیابون، سنگای بیابون. همین کاری که الان اقتباس داره بید. خب ذات اقدس الله از اینا نهایت تجلیل را به عمل آورد، فرمود اینا محسنن و ما قبل محسنین من سبیل. اونجا دیگه نفرمود ما علیهم من سبیل، اینا رو زیر مجموعه عنوان محسن آورده، بعد کلمه ما علی محسنین من سبیل را به عنوان اصل و ضابط کلی بیان فرمود که مستند بسیاری از احکام فقهی است. ودعی اگر چونچه مالی رو بالاخره گم بکنه یه گم بشه بدون تفرید زامن نیست، چون ما علی محسنین من سبیل. ید امانه این چینه، ید آریه این چینه. قاضی اگر اشتباه بکنه ما علی محسنین من سبیل. فقیه اگر اشتباه بکنه در صورتی که روشمندانه اون قضا بکنه و این فقه رو اداره بکنه ما علی المحسنین من سبیل. این ما علی المحسنین من سبیل یه اصلی است که مستند بسیاری از احکام فقهی است که فقها رضوان الله علیهم استشهاد میکنند. فرمود این گونه از بزرگان جز محسنینند، بعد محسنین حرجی برشان نیست و خدای سبحان غفور است و رحیم است و میاسترد. حالا سبیل بر کیه؟ اونو تو آیه 93 ذکر میکنن. خب فرمود اینها کسانی که ما گفتیم جهاد بکنید با مال و جهاد بکنید با جان، اگر سوره نازل بشود که جاهدو بعد بگوییم به اموالکم و انفسکم، اینا که جهاد بدنی ندارن در اثر ضعف و مرض معذوره، جهاد مالی ندارن در اثر لا یجدون ما ينفقون معذورن، اما اونایی که سالمن مریض نیستن ولی یه جفت کفش ندارن بیان، اونم معذورن. لذا او را جداگانه در آیه 92 بیان فرمود ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نه تنها مالی ندارن که به دیگری کمک بکنن که آیه لا یجدون ما ينفقون ناظر به آن است، بلکه مالی ندارن که خودشون رو تأمین کنن، یعنی هزینه سفرشون رو تأمین کنن. اینا غیر از فقیرن، فقیر اونه که هزینه شام و نهار خودش ندارن. اینا اونجور نیستن که شام و نهار نداشته باشن ولی کفش رفتن رو ندارن. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیز من الدمع حزنن الله یجدو ما ينفقون لانفسهم فی سبیل الله لا ينفقون لغیرهم. اینا طبق بیانی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قبیر رضوان الله بود، اینا همین میخواستن، نه این که ندارن به دیگران کمک بکنن، ندارن که وسیله خودشون رو وسیله اعظام خودشون رو به جبهه فراهم بکنن. اینا هیچ حرجی برای اینها نیست. خب پس بر کی حرج؟ این نمس سبیل و علالذین یستعزینون که و هم اغنیا، اینا که امکان مالی دارن، حالا یا اغویاین یا اغنیاین فرق نمی کند. این به هم اغنیا به عنوان نمونه است، چون قسمت مهم اینجور بودن، وگرنه اون که ضعیف نباشه و مریض نباشه و یه جفت کفش داشته باشه خب باید بره. چرا دیگه؟ چون مگه همه اینا مسته سوار نظام بودن، پیاده نظام داشتن دیگه. اینطور نبود که چون حمل و کل شیئن به حسبه، یه وقت سوار نظام تو جنگ بعد چند نفر اسب داشتن، شتر داشتن تو 300 خوردی انگوش شمار شتر بود دیگه، بقیه پیاده نظام بودن دیگه. تو قالب این جنگ ها اکثریشون پیاده نظام بودن، اون سوار نظام خیلی کم بود، از کسی تو اینا سوار نظام نداشتن اوائل. این هم که بار نبود اینا رو بار بکنن، غالب اینا پیاده بودن. خب فرمود انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیا، هم اغنیا هم اغبیا، اینا سبیل بر اوناست، حجت خدا بر ایناست. بلکه رضوا بان یکونوا مع الخوالف، این خوالف هم با همون دو تا احتمال، یعنی رضوا اینکه با زنا و سالمندان و پیرمردا و اینا باشن، یا نه نظیر تهمونده های تو کارتون اینا. و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. در اون آیه 89 فعل مجهول ذکر شده، فعل بسید مجهول ذکر شده، فهمو به طبع على قلوبهم. در آیه 93 صورت معلوم که ذات اقدس اله طبع کرده. خب اگر چیزی را خدا ما یمسک الله من رحمتن فلا مرسل بدهد، کسی نمیتواند او رو تطهیر کند یا باز کند. اون آیه تزهق انفسهم و هم کافرون تو همون تفسیری که از دقاق بر منکرین ولایت هم تطبیق شده است، یعنی کسانی که آلمن آمدن در خانه اهل بیت علیه السلام رو بستن، در حقیقت نگذاشتن اسلام به اون صورت در ریایت اسلام نام، این مشمول تزهق انفسهم و هم کافرون که کفر باطلی هم. چون الان شما اون مهمترین عاملی که وصل کرده حکومت‌های به ظاهر اسلامی را با حکومت‌های شاهنشاهی قبل از اسلام، همین اموی و مروانی عباسی بودن دیگه. اینکه بگیم رژیم 2500 ساله، یعنی که همشون ایرانی و ساسانی و سامانی و اشکانی اینا نبودن که. قبل از اسلام بله ساسانی بودن، اوائل اسلام خب سامانیان و اینا بودن، بعدم دیگه امویان و مروانیان و طاهریان و عباسی، هم اینا بودن دیگه. بنر عباس چند قرن داشتن حکومت میکردن رو ایران. اینها در حقیقت شده رژیم شاهنشاهی، اینطور نبود که این وسط ها اسلامی بود بعد زمان پهلوی شده شاهنشاهی و اون سابق شاهنشاهی و لاحق شاهنشاهی و با وسط ها اسلامی بود که. این 2500 همش همینجور بود. خب اونی که نگذاشت بالاخره اسلام خودش نشون بده و تمام این حکومت ها به دنباله ساسانی و سامانی و اشکانی رفت، همینا بودن دیگه. لذا حضرت میفهمد به این که اینا کار کوچیکی نکردن که. یه وقت سخن از فدک هست که فدک رو گرفتن نا وجود مبارک امام هفتم، وقتی هارون عباسی گفت شما فدک رو تهدید کنید، حدود چهارگانش رو مشخص کنید، من برگردانم، فرمود نمیدی، عرض کرد میدم، فرمود یه طرفش به کنارهای دریاست، یه طرفش به سواحل کوه، همه قسمت های ایران رو گفته. عرض کرد فدک یعنی این؟ فرمود بله فدک یعنی این، وقت برای یه تک باق دعوا نداشتیم که. فرمود فدک یعنی تمام این کرانه های به کنارهای دریا تا برگردید به این قسمت آسیای میانه، اینا همه فدک مادرمون. هارون فهمید که اینا که نام فدک را زنده میکنن برای چیه. این خیال کردی همون یه تک باقیست تو اطراف مدینه، اما با فدک این نیست. اما که برای فدک اون بهانه بود که ما را خانه نشین کنن، وگرنه ما با هم همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه است، همون زیر این آسمون فدک دست ما بود. ما اصنعو به فدک و غیر فدک، اگر ما سخن اعتراض داریم برای اون تک باغ نیست، اون وقتی هم که دست ما بود که ما به دیگری میدادیم که. ما اصنعو به فدک و غیر فدک، این نامه رو تو نهج البلاغه روز مبارک حضرت وقتی که برای ما بنوشت آمده دوند. پس منظورش از اون فدک حکومت بود، اون نمیذاشتن که بیگانه این وسط ها رو پر کنن. اومد کل جهان اسلام عالم رو میگرفت، چون قدرت با معنویت که همراه باشد اینه دیگه. اون روز روی زمین اسلام حکومت میکرد، یعنی دو تا امپراتوری رو بودی که امپراتوری روم بود که در غرب حجاز بود، یکم امپراتوری ایران بود که شرق ایران حجاز بود. غیر از این دو بلوک مقتدر کشوری نبود روی زمین. حجاز هم که در وسط در اختیار پیغمبر بود. در زمان عمر که اینا فتح شد، در زمان عثمان تا نوبت به حضرت امیر سلام رسد، حضرت امیر خلیفه روی زمین بود، نه خلیفه مکه و مدینه. استونداره که برای ایران تعیین میکرد، بخشنامه‌ای که میداد، بلاتی که تعیین میکرد، مالیاتی که میگرفت، خراجی که میگرفت، باید حکومت هست امیر در ایران را، یعنی روی زمین را بررسی کرد. نباید گفت 1400 سال قبل اینا در حجاز حکومت میکرد. اینا 1400 سال قبل روی کره زمین 5 سال داشتن اداره میکردن از دوری باید هست امیر. و همین اگه ادامه پیدا میکرد دیگه ما مشکلاتی نداشتیم. الحمدلله.